شب آخر این چند جلسه تصدیعی است که حقیر داشته، هم خواهم بحث رو به یه جایی رسونده باشیم، اگرچه بحث حالا میشه روی صحبت کرد، ولی چون جلسه آخر بالاخره بحث رو به جایی رسونده باشیم، نتیجه گیری کرده باشیم، تا ایشالله اگر توفیقی بود و جلسات دیگه ای خدمتون رسیدیم انجام وظیفه بکنیم. ما حاصل این چند شب جلسه این شد که در مورد دو تا آیه 45 و 46 سوره احزاب یه مقداری همون عبارت اولش رو با هم دیگه صحبت کردیم. آیه میفرماید یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیان الالله و سراج منیرا. هفت صفت رو برای پیغمبر اکرم در این دعای شریفه خدای متعال میشموره که ما یه مقداری در مورد همون نبی و یه مقداری رسول مثلا با هم دیگه صحبت کردیم که هر شد نبی اون شخصیست که خبرهای از عالم غیب رو از یه طرف میگیره، عکس میکنه و این اخبار غیبیه رو منتقل میکنه به خلائق، که عرض کردیم که تنها نبی در این عالم که بی واسطه مباشرتاً اخبار غیبیه رو از ناحیه حق تعالی گرفته شخص شخیص پیغمبر اکرمه که دومی نداره. هیچ نبی در این عالم نداریم که بی واسطه خبر رو از عالم غیب گرفته باشه الا پیغمبر اکرم. همه اونها اخبارشون از پیغمبر اکرم گرفتن. در واقع پیغمبر اکرم نبی است بر انبیا که اون اخبار غیبی که بی واسطه بالمباشره از حق تعالی گرفته به انبیا در واقع ابلاغ کرده و اونها اومدن معمولیت پیدا کردن که به امتهای خودشون این اخبار رو منتقل بکنن. که حالا صحبت کردیم دیگه این چندین و چند جلسه ای که نمیخوام حالا تکرار همه اون مباحث بشم. حالا حرف که خب موند، عرض کردیم پیغمبر اکرم مملو از محبت الهی است و بعد از اینکه پر شد از محبت خدا که امام صادق سلام الله علیه روایتش در اصول کافی است فرمود ان الله ادب نبیه به محبته فقال انک لعلی خلق عظیم. پیغمبری که پر از محبت شده اون اخبار غیبی هم گرفته، با این محبتی که همه شونات وجودیش رو گرفته مأموریت پیدا کرده که این اخبار رو با محبت به خلائق منتقل بکنه، که اینا رو هم بحث کردیم که روش‌های تربیتی چند جوره، بهترین نوع تربیت با محبت، که پیغمبر اکرم رحمتا للعالمین مملو از محبت و حتی از جوان یهودی هم نمیگذره، از جسم ما هم نمیگذره، از روح ما که به طریق اولا اونقدر حریص بود برای هدایت خلائق که اگر میدید که مثلا فرمایشاتش رو مردم نمیپذیرن، قبول نمیکنن، این رو نقص از ناحیه خودش میدید نه از ناحیه مردم. بعد میگفتش که این نفس من تأثیر نداره، اینها هدایت نمیشن، شاید علتش من باشم، لذا عبادتهاش رو پررنگتر میکرد برای اینکه خلاصه پر از عبودیت بشه تا مردم مثلا فرض بفرمایید که حرفاشو چون روایت هم میفرمایید دیگه که نفس خیلی موثره. الان هیچ اتفاق خاصی تو این جلسه نمیفته، شاید علتش این حقیره دیگه، قیامت داده روایت میفرمایید آخر الزمان بچه‌ها میرن بالای منبر. قدیم مثلا فقها ها و مجتهدین نام میرفتن بالای منبر، خودشون هم صاحب نفس بودن، یه جمله تربیتی میگفتن همه عوض میشدن. الان دیگه حالا دیگه پیغمبر عبادتاشو بیشتر میکرد، میگفت شاید این که اینها نمیپذیرن نقصش از ناحیه من باشه. همه رو برمیگردن، نقصها رو برمیگردن به خودش نه به مردم. لذا مردم رو هیچ موقع نفرین نکرد. کار که سخت میشد میفرمود اللهم اهد قومی، خدا یا این قوم من رو هدایت بکن. میرفت در خونه خدا میگفت اینا رو هدایت کن. بعد میفرمود انهم لا یعلمون، اینا متوجه نیستن. نفرین نداره پیغمبر اکرم، در صورتی که از همه انبیا بیشتر اذیت شده. فرمود هیچ نبی مثل من اذیت نشد، اما هیچ جا لب نفرین و حرفا باز نکرد. حالا من عرضم امشب میخوام بحث و جمع و جورش بکنم. اون جلسه قبلی وعده دادیم که بحث رو بیاریم سمت ایام فاطمی و حضرت صدیقه طاهره. پیغمبر اکرم وقتی میخواست از دنیا بره، کفار و مشرکین و منافقین خیلی خوشحال بودن، طمع برده بودن به این که این مسیری که پیغمبر باز کرده، مسیر هدایتی که باز کرده، این ابتر میمونه، بعد از پیغمبر دیگه کسی نیست این راه رو ادامه بده، مردم رو بیاره در خونه خدا. لذا به اون نسبت ابتر میدادن. اینایی که نسبت ابتریت به پیغمبر اکرم میدادن، بعضیا نظرشون همین حسب ظاهر بود، میگفتن خب بچه نداره، پسر نداره، فلانی مرف. اما در واقع اونهایی که نسبت به پیغمبر نسبت ابتریت میدادن، حرف آخرشون این بود که اینها طمع برده بودن به این که این مسیر جمع میشه، قطع میشه این مسیر هدایت، دیگه کسی بعد از پیغمبر نیست این مسیر رو ادامه بده. پیغمبر میفرماید نه من وجودم ادامه پیدا میکنه در این عالم، این مسیر هدایتی که باز کردم ابتر نمیمونه. بشارتی است که خدا به پیغمبر داده، به پیغمبر به ما فرمود انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی، من دارم میرم اما دو چیز بین شما باقی میگذارم. ابزار هدایت من برای بعد از خود من دو چیزه، این دوتا کنار هم دیگه هستن، در واقع یک حقیقت وجودی دارن، یک کتاب الله، دوم عترت من، اهل بیت من، یکی قرآن یکی اهل بیت. این دوتا در واقع یک حقیقت وجودی هست. اگه یادتون باشه یه بحثی ما همدیگه کردیم یه چند جلسه قبل که در واقع ام الکتاب حقیقت نوریه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، لوح محفوظ حقیقت وجودی و باطنیه اهل بیت، که جناب جبرئیل مثل یک کارگر وظیفه داشت که اون مطالبی که در حقیقت باطنیه و نوریه اهل بیت بود در قالب وحی میومد به پیغمبر ابلاغ میکرد. اگر جناب جبرئیل میومد وحی میآورد برای پیغمبر اکرم، از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن، گفتن آقا اون حالتهایی که پیغمبر اون پیشونیش عرق میکرد، کار به یه جایی میرسید که وقتی وحی میشد پیغمبر قش میکرد، بیهوش میشد. البته این بیهوشی نه این بیهوشی که ما مثلا اورژانس میاریم این حرفا، بحث صحو و نمیدونم سعق و این حرفایی که حالا کاری نداریم، که جناب موسی وقتی بهش تجلی شد به اون جبل ایشون بیهوش شد. اما این بیهوشی از همه عرضم به حضورتون که حالتهایی که ما میگیم باهوش هستیم و توجه داریم و دقت داریم، دقتش توجهش بیشتره. اون بیهوشی به معنایی که مثلا عقل از کار بیفته نیست. عرضم به حضورتون که امام صادق سلام الله علیه فرمود این مال اون موقعی نبودش که جبرئیل بر پیغمبر نازل بشه. فرمود جبرئیل وقتی که میخواست وحی بیاره برای جد ما پیغمبر اکرم، قعدت العبید، مثل یک بنده خار و ذلیل در مقابل پیغمبر اکرم تواضع میکرد و این وحی رو ابلاغ میکرد. که عرض کردیم این وحی که داره جبرئیل ابلاغ میکنه در واقع از حقیقت نوریه اهل بیت پیغمبر اکرم گرفته میشه به مرتبه بشری و خلقی این پیغمبر اکرم، همون مطالب رو ابلاغ میکنه. اینا رو مفصل بحث کردیم، اون هم جلسه چندم بود صحبت کردیم بحث کردیم. اینا مهبط الوحیان، نه نه نه، زیارت جامع کبیر همه مطلب رو نفرموده. اینا مهبط الوحیان، نه بالاتر، مصدر الوحیم هستن، مصدر وحیم اهل بیتن، مصدر وحیم پیغمبره، که اینا رو بحث کردیم. والا آقا این که هیئت یکی از آفاتش همینه دیگه، مطلب رو تیکه تیکه میشه دیگه، یه شب آقا هست جلسه بعد آقا نیست، به جاش یه آقای دیگه ای هست. ما اونا رو بعد مثلا جلسه فلان گفتیم، حالا مراجعه بکنه اگه حالشو داشتین، اگه نداشتینم که هیچ دیگه. امام صادق سلام الله علیه فرمود اون موقعی که پیغمبر عرق میکرد پیشونیش، نمیدونم بیهوش میشد و این حرفا، مالا اون موقعی نبوده که جبرئیل میامده وحی میآورده. زمانی که جبرئیل میامد مثل یک عبد ذلیل در مقابل پیغمبر اکرم این وحی رو ابلاغ میکرد. اون جایی که پیغمبر اکرم حالت بیهوشی بهش دست میداد، نمیدونم عرق میکرد پیشونیش و فلانی حرفا، مالا اونجاییست که خود خدا بیواسطه بر پیغمبر اکرم وحی میکرد و این اخبار غیبیه رو منتقل میکرد. مثلا در روایت داریم که سوره مائده اکثر آیاتش اینجوریه، اکثر آیات سوره، نه همش، اکثر آیات سوره مائده از این دست آیاتیست که خود خدا بیواسطه بر پیغمبر اکرم وحی کرده. حالا عرضم اینه، این پیغمبر اکرم با این شوناتی که داره برای بعد از خودش، برای رفتن خودش، دو تا وسیله، دو تا ابزار رو در اختیار گذاشته، یکی قرآنه، یکی هم اهل بیت، که حالا هر کدوم اینا رو باید مفصل بحث بکنیم. قرآن که روایت می‌فرماد لقد تجلى الله فی کتابه، خدا با همه اسماء جمالیه و جلالیش در قرآن تجلی کرده. ما اگر میبینید این فرمایش مالی که از بزرگانه، من دارم خدمتون عرض میکنم، البته بقیهش هم مال ایناست، ما فقط توتیوار داریم میگیم، خیلی هاش هم خودم نمیفهمم چی دارم میگم. بزرگی میفرمود که اگر دیدید که میل به قرآن ندارید، چون حقیقت وجودی اهل بیت با قرآن حقیقت واحد است، به همون میزان به امام حسین هم شما رغبت ندارید. اشتباه نکنید ها، اگر دیدید اومدید هیئت، هیئتی هستید، هیدر میکشید تو ستون، میرید شیشه، میرید شیشه خورد میکنید فلانی حرفا مثلا ها، اما میل به قرآن ندارید، یه تأمل تو نفس خودتون داشته باشید. اگه میبینید کشش به سمت قرآن ندارید، حال ندارید، یه سحر پاشید مثلا یه سوره صاد رو بخونید. سوره صاد از اون سوره های عجیب غریبه که مستحب به در نافل شب، یکی از سوره هایی که مستحب بخونده بشه سوره ساده. علامه به شدت اصرار در این سوره ساد داشت، سمال سهره، که حالا نقل میکنن جناب علامه نماز وتیره، تو نماز وتیرهش هم سوره ساد میخوند. ایشون نقل میکنن که تو یکی از همین نمازهای وتیره داشت سوره صاد رو میخون، یا دید که خلاصه رو زمین دیگه به قول معروف نیست، برده بودنش، چون صاد ظاهرا اسم یک نهریست در بهشت، برده بودنش کنار اون نهر، خلاصه سیرش داده بودن، یه چیزا اینجوری تعریف میکنن، منم زیاد بلد نیستم این حرف. قرآن، آقا قرآن، قرآن میفرمان آقا قیامت که محشور میشه، قرآن بکر محشور میشه، دست نخورده، این همه تفسیر نوشتن، المیزان و چه میدونم این همه کتاب تفسیری که از روز اول، اما قیامت میفرمان قرآن بکر محشور میشه، دست نخورده، مثل حقیقت وجودیه اهل بیت که اونم بکر محشور میشه. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، مگه کسی معرفت بهش پیدا میکنه تو این عالم؟ که ما هر چی معرفت پیدا بکنیم نسبت به حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه ها معرفت به فضائل ایشونه، نه معرفت به ذات ایشون. لذا امام صادق سلام الله علیه عرض کردیم چند بار، حضرت فرمود اصلا اسم مادر ما رو فاطمه گذاشتن لأن الخلق فتموا عن معرفتها، به جهت که خلایق عقولشون بریده شده است از اینکه بتونن معرفت پیدا بکنن نسبت به ساحت مقدسه حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. کی میتونه زهرا مرضیه سلام الله علیها رو بشناسه؟ قیامت هم که میاد اونجا حرفش این هستش که خدایا، وقتی روایت همه شنیدید دیگه، که حضرت صدیقه وقتی میان با اون حالا جلال و جبروتی که میان تو صف محشر، بعد اشاره میکنن که خانم بهشت رو براتون آماده کردیم، این حرفا حضرت میفرماد نه نه نه، من امروز میخوام شأنم معرفی بشه، امروز میخوام خودم رو بشناسونم، امروز میخوام خودم رو نشون بدم کی هستم، چون این عالم ظرف تحمل این حقیقت نوریه رو نداره. کی میتونه حضرت زهرا سلام الله علیها رو بشناسه؟ امیرالمومنین کی میتونه بشناسه؟ پیغمبر رو کی میتونه؟ لذا فرمود علی جان هیچ کی تو این عالم تو رو نشناخت مگر من پیغمبر و خدا، همونطور که خدا رو هیچ کی نشناخت غیر از من و تو، منم هیچ کی نشناخت غیر از خدا و تو. زهرای مرضی هم امام صادق فرمود کسی نمیتونه معرفت پیدا کنه. حال من دارم طولانی میشه بحثم اینا، میگم این بعد مثلا چند جلسه با هم یه صحبت بکنیم، میخوام بحثو به جای رسونده باشم. پیغمبر اکرم دو وسیله، دو ابزار تو این عالم قرار داده برای اینکه مسیر هدایت بسته نشه. یک قرآن، دو اهل بیت. قرآنی که لقد تجلی الله فی کتابه، همه اسماء و صفات جمالیه و جلالیه خدای متعال در قرآن تجلی کرده، قیامت هم بکر محشور میشه. و از اون طرف هم ذوات مقدسه ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین، که حالا من روایتشو نوشتم دیگه، میبینم وقت نیست دیگه ازش صرف نظر میکنم، که اینا چه حقیقت نوریه هستن. خداوند بشارت داد که تو ابتر نیستی، ما به تو کوثر عنایت کردیم. کوثر خیر کثیر، خیر کثیر اون حقیقتی است که این دو بال و این دو وسیله، دو ابزار برای هدایت خلایق بعد از پیغمبر، اون واسطه بین نبوت ولایت با خلق. با منید حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها کوثر خیر کثیری است که هم قرآن هم اهل بیت ظرف نزولشون در این عالم حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها است. میگم حالا این بحث مفصلی، من دارم سر و تهشو میذارم که نگاه به ساعت میکنم که شما وقتتون گرفته نشه، مجلس بتونه نظم خودشو داشته باشه. ظرف نزول قرآن در این عالم و ظرف نزول اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین در این عالم حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها است. یعنی چی؟ اولا قرآن ظرف نزولش حضرت صدیقه طاهر است. خود قرآن می‌فرماید انا بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر، بعدم به پیغمبر می‌فرماید و ما ادراک ما لیلة القدر، ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم، قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. و تو چه میدونی که شب قدر چیه؟ به پیغمبر میفرمان تو چه میدونی شب قدر چیه؟ روایت در تفسیر فرات کوفیه، تفسیر علی ابن ابراهیم هم نقل شده. تفسیر علی ابن ابراهیم، حالا بعد من یه شب در مورد این کتابا صحبت بکنم اهمیتش متوجه بشین، وقتی میگم تفسیر علی ابن ابراهیم خود جمع جور اصلا بشینیم آدم توجهی 100 برابر بشه. مثلا کامل الزیارات وقتی اسمشو شنیدید باید جمع و جور بشینید. کتابای قدیمی روای شیعه هست، مثلا کامل الزیارات که این روایاتی که در باب زیارات هست، مخصوصا زیارت حضرت سید الشهدا، زیارت کربلا، این روایات های عجیب غریبی که داره، اینا همه مال مرحوم ابن قولوی. ابن قولوی استاد شیخ مفیده رحمت الله علیه ما، وقت جز اصحاب اجماع ابن قولوی. علی ابن ابراهیم تفسیرش این هم کتاب کامل الزیاراته. آقایون فقها ها وقتی میخوان اجتهاد بکنن تو بحث روایی و بحث رجالی، اگر که اسم یه شخصی رو تو سلسله سند تو هیچ کتاب فرض بفرمایید که رجالی اسمش نیومده باشه، ما علم به مثلا وثوق اینها نداشته باشیم، آقایون میگن که اگر که در سلسله اسانید کتاب کامل الزیارات یا این تفسیر علی ابن ابراهیم اسم این اومده باشه و جرحی هم نداشته باشیم، ما به واسطه همین که اسمش رو مرحوم ابن قولوی تو اون کتاب نقل کرده یا علی ابن ابراهیم در تفسیرش اسم این آقا رو نقل کرده به شرطی که جرحی نداشته باشه، همین علت بر وثوق اون شخصه. چون اینها آدمایی نیستن که از افرادی که موثق نیستن روایت نقل بکنن. کتاب عجیبی ها کامل الزیارات. این تفسیر علی ابن ابراهیم هم همینطوره. البته اینجا مبانی فرق میکنه، مثلا آقای خویی اینو قبول نداره، حضرت آقا مبناش همینه، حضرت آقا مبناش همینه که عرض کرده. حالا اونا رو من کاری ندارم، حوصله‌تون سر نره. غرض اینکه در تفسیر علی ابن ابراهیم اومده، در تفسیر فرات کوفی اومده روایت. امام صادق سلام الله علیه فرمود فی انا انزل الله فی انا انزل الله فی لیلت القدر اللیلت فاطمه و القدر الله. این لیله قدر، لیله قدر، لیله قدری که ظرف نزول قرآن است، به پیغمبر میفرماد ما این قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. حقیقت شب قدر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه است. اما نه حضرت زهرایی که شما تو ذهنتون هست، نه نه نه، میفرماد اللیلت فاطمه و القدر الله. لیلت القدر یعنی فاطمه الله، فاطمه ای که منسوب مستقیم به خود خداست، نه فاطمه ای که دختر پیغمبره ها که مربوط به عالم اعتباره، نه فاطمه ای که همسر امیرالمومنین، نه 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 نه، اینا رو بذار کنار، برو بالاتر. نه فاطمه ای که مادر حسنینه، نه 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 نه، فاطمه ای که مستقیم منسوب به خود خداست. اون فاطمه ای که منسوب به خود خداست، اون حقیقت نوریش، اون حقیقت شب قدریست که ظرف نزول قرآنه. قرآن اگر از ناحیه حق تعالی میخواد منتقل بشه، نازل بشه به سینه پیغمبر اکرم، ظرف نزول این قرآن حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. حالا ما بعد یه شب در مورد شب قدر صحبت بکنیم با هم. شب قدر اصلا یعنی چی؟ اینکه میگن حالا شب قدر حقیقتش حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است، که اگر شما اون شب قدر رو درک کردید، بالاتر از 1000 ماه عبادته. 1000 ماه عبادت بدون گناه، بدون معصیت، حتی بدون ترک اولا، چون یه ترک اولا آدمو از بهشت آورد پایین، تنزلش داد. یه ترک اولا کرد، یه گناه که نکرد، معصیت که نکرد، یه ترک اولا اینقدر انسان رو پایین میکشونه، زمین میزنه، زمین گیر میکنه انسان رو. اما میگه نه نه، شما اگه شب قدر رو درک کردید، اگه ارتباط رو با اون شب قدر پیدا کردید، اگه شب قدر در شما تجلی کرد، بهره بردید از شب قدر، همون بالاتر از 1000 ماه عبادت بدون گناه، بدون ترک اولا، بدون معصیت، چون شما رو میبره جلو. حقیقت شب قدر اون شبیست که وجود مقدسه حضرت صدیقه طاهره. کدوم وجود؟ اون حقیقت نوریه‌ای که مستقیم منسوب به خود خداست، که حالا روایتش عرض خواهم کرد. اون حقیقت نوریه بر پیغمبر اکرم تجلی میکنه. پیغمبر خودشو در معرض این تجلی قرار میده تا بهره ببره از شب قدر. و فقط پیغمبر اکرم نه امام باقر سلام الله علیه فرمود تو نمازاتون این سوره قدر رو زیاد بخونید و فرمود که با این سوره قدر استدلال بکنید، برهان بیارید از این سوره قدر برای اثبات ولایت ما. طرف گفت آقا این سوره قدر که توش مثلا ماده ولایت نداره، ولایت نداره، این چه ربطی به اثبات ولایت شما داره؟ حضرت فرمود، آیه می فرماید انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر. بعد می فرماید چی؟ تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. اون شب قدر اون شبی است که ملائکه همشون حتی جناب روح تنزل پیدا میکنه میاد پایین. اینا از جنس و از سنخ عالم ملکوتن، ملائکه مربوط به عالم ملکوتن دیگه. به کی میخوان نازل بشن؟ باید به یک کسی نازل بشن که از جنس اونها باشه، اونها هم ملکوتی باشن یا فوق ملکوت باشن. در زمان پیغمبر، پیغمبر بعد از پیغمبر، این تنزل و فعل مضارع، فعل مضارع دلالت بر استمرار داره. دلالت دیگه همتون دیگه عربیات طلبا میگن چی آقا؟ میگن آقا فعل مضارع دلالت بر حال و آینده داره و دلالت بر استمرار هم میکنه. تنزل یعنی این که این نزول ملائکه در شب قدر دائما ادامه داره. هر سال در اون شب قدر که حالا اگر قائل به زمان باشیم، در اون شب قدر ملائکه نازل میشن، تنزل پیدا میکنن. مربوط به زمان پیغمبر خاص نبوده، نه بعدش هم ادامه داره. خب در زمان پیغمبر بر پیغمبر نازل میشن، بعد از پیغمبر به کی میخواد نازل بشه؟ باید یک کسی باشه از جنس اونها باشه، از جنس عالم ملکوت باشه یا فوق ملکوت باشه. و اون کیه؟ اون امامه، امام باقر سلام الله علیه فرمود از همین سوره استفاده بکنیم برای اثبات ولایت ما. به مردم میگه آقا این کیه که ملائکه هر سال شب قدر بر اونها نازل میشن؟ مثلا آقاین فلان قائلن که فرض فرمایید که خلیفه ما الان بن سلمان، کی یارو مرتک که الان چند وقت پیش روزنامه نوشتن که سراغ قذافی رو گرفته بود. گفت قذافی کجاست؟ چند وقت به ما سر نمیزنه. مرتی که آلزایمر داره، فلان داره، بیسار داره، میگن خلیفه است. ملائکه به این نازل میشن؟ خنده‌دار نیست؟ این چقدر اعوجاج ایجاد کردن. سقیفه آقا کارو رسونده به اینجا، ظلمت و تاریکی سقیفه کار رسونده به اینجا که مردم اومدن دست به دامن این دارن میشن دیگه. اونا قائلن که آقا هر کسی به سلطنت رسید خلیفت. قبلش میگفتن خلیفت رسول، زمان عبدالملک کار به جای رسید که آقا خلیفه رسول چیه؟ خلیفت الله ما. بعدم گفتش که آقا میرید سراغ یه مش پوست و استخون و این حرفا، اونجا میرید زیارت میکنید. خلیفت اللهی که زنده است، عبدالملک میگفت کسی که زنده است رو ول کردید میرید دنبال پوست و استخون، میرید پیغمبر رو زیارت میکنید. اون برای چی میرید دنبال؟ بیان سراغ من. اعوجاج اینجوریه. سقیفه رو فکر نکنید که یه حادثه تاریخی در سال فلان بود و بعدم مثلا تموم شده دفت. نه، مسیر هدایت رو عوض کرده. و اگر حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها نبود، هیچ کسی در این عالم، هزار تا سلمان، 10,000 تا ابوذر، 50,000 تا مالک اشتر، نمیتونستن این مسیر هدایت رو برگردونن به این مسیری که الان دارید میبینید. حضرت صدیقه طاهره ظرف نزول قرآنه، ظرف نزول اهل بیت هم هست. یه عبارتی داره من اینو یه اشاره بکنم، یه وقتم هم گذشته، شما هم میترسم حوصله‌هاتون سر بره زیاد که چیز بشه، من قصه‌ام بگم آخه وسطش، حواسم هست شما دیگه مجبوریم دیگه. این یه زیارتنامه داره حضرت صدیق طاهره، شیخ عباس هم تو همین مفاتیحش نقل کرده، خیلی زیارتنامه عجیبیه. ما زیارتنامه در مورد حضرت زهرا سلام الله علیه، سلام الله علیها، چند تا زیارتنامه داریم، امام جواد نقل کرده، امام رضا نقل کرده، چند تا زیارتنامه داریم. این زیارتنامه رو حضرت جواد ظاهرا اگر اشتباه نکنم، الان خود شک کردم، ظاهرا حضرت جواد سلام الله علیه نقل میکنه، شیخ عباس هم نقل کرد. میفرماید که یا ممتحنتو امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلق. اصلا ابتداش با سلام شروع نمیشه، همه زیارت ها با سلام شروع میشه، این با سلام شروع نمیشه. یک کسی که خدا تو رو امتحانت کرد قبل از اینکه خلقت بکنه و تو رو صابره دید، در این امتحانی که کرد تو رو صابره یافت، صابره دید، بعد جلوتر میاد دو تا عبارت داره، فوق العاده است، فوق العاده است، همش فوق العاده است. این دو تا عبارت میفرماد و سللت منها الانوار الائمه، انوار ائمه در تو جریان پیدا کرده. اما میگم بعد در مورد اهل بیت حیف هم میاد دیگه، چیکار اهل بیت، بعد یه مقدار صحبت بشه، روایتاش خونده بشه که امام کیه، وقت میفرمون اون انوار اگر میخواد جریان پیدا بکنه، تنزل پیدا بکنه در عالم، از ناحیه شما این قضیه اتفاق میفته. ظرف نزول انوار اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هم شما هستید، هم ظرف نزول قرآنه، هم ظرف نزول اهل بیت. بعد میفرم ورخیت دونها حجاب النبوه، اینقدر حرف زدن در مورد همیه عبارت، چندین و چند جور تفسیر کردن، ورخیت دونها حجاب النبوه، تو اون خانمی هستی که حجاب های نبوت رو همه رو پاره کردی. ساده ترینش این هستش که شما اگر میخواید به حقیقت نوری حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها برسی، باید از جناب آدم عبور بکنی، از جناب موسی باید عبور بکنی، از جناب عیسی باید عبور بکنی، از جناب ابراهیم باید عبور، از همه انبیا عبور بکنی، تازه برسی به پیغمبر. از پیغمبر عبور بکنی تا به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها برسی. مگه دست یافتنیه؟ مگه دست یافتنیه؟ پیغمبر وقتی میخواد این نور بیاد در او قرار بگیره، پیغمبر رو میبرن معراج، میگن بیا بالا، بیا بالا، این مسیر مسیری نیستش که این نور بیاد پایین، تو باید بیای بالا تا این نور رو بگیری بیاری پایین. دو جا جبرئیل بر پیغمبر اکرم، دو جا، کلتوی خودش بحث هم فلسفی داره هم چیزی، دو جا فقط جناب جبرئیل بر پیغمبر اکرم اونجوری که بود تجلی کرد، چون وقتی میخواست بیاد پایین این عالم ظرفش که نداره که، به صورت ملک مثلا میومد، به صورت چیه، دلیه کلبیه چیه، یا مثلا به صورت اون مثلا میاد تجسم میکرد چیه. اما دو جا داره که به همون صورتی که بود به حقیقت خودش تجلی کرده بر پیغمبر اکرم، دو جا، یکیش اینجاست که اومد به پیغمبر اکرم، که خودش نشون میده که پیغمبر در یک اوج روحی بوده، به پیغمبر فرمود که 40 روز بعد از خلائق جدا بشی، حتی از خدیجه هم بعد جدا بشی، 40 روز. بعدم تو این 40 روز طعام فقط از بهشت باید بخوری، روزا روزه بگیر، شبا عبادت، برای افطار و چه میدونم این حرفا غذا از بهشت برات میاد. شبها شب آخر روز آخر میفرماید که قضا رو که آورد گفت این قضا رو به علی هم نباید بدی، قضا بر علی هم حرامه، چون روزهای دیگه به علی هم میداد، مثلا قضا میواد به او هم میداد. روز شب آخر فرمود به علی هم دیگه نده، این قضا مخصوص خودته، به علی هم نده. نمازشو خوند، قضا رو خورد، بعد میخواست بره مشغول به عبادت بشه، گفت نه، یه کاری مهمتر از عبادت توی پیغمبر داری و اون است که بعد بری پیش حضرت خدیجه سلام الله علیها. نور حضرت صدیقه طاهره با این مقدمات، جبرئیل خودش میاد تجلی میکنه، قضا از بهش میاد، 40 روز از همه خلق الله فاصله میگیره، فقط عبادت میکنه. اینا مربوطه به عالم جسمشه ها، مال اون حقیقت نوریش که میبرنش معراج. روایت میفرماید جبرئیل یک میوه‌ای رو شکاف، پیغمبر میفرماید رأیت نورا ساطعا، یه وقت دیدم یک نوری ساطع شد، تجلی کرد. من پیغمبری که این همه با هم دیگه صحبت کردیم، 5-6 جلسه با هم دیگه صحبت میکنیم که بی واسطه اخبار غیبیه رو از ناحیه خود خدا میگیره، بی نظیر، عبد منتجب خداست، این حرفا. پیغمبر میفرماید ففزعتو، من مضطرب شدم در مقابل عظمت این نور. من پیغمبر در معراج که اوج حالتهای روحی پیغمبر بوده، تو اون اوجی هم که بوده، میگه وقتی این نور رو دیدم من پیغمبر ففزعتو، مضطرب شدم، گفتم این چه نوری بود. خطاب شد حاضه نور، نور و فاطمه، این نوریست که در زمین نامش فاطمه است و در آسمان اسمش منصوره است. که حالا چرا منصوره، چرا فاطمه؟ اینجا بهش میگن منصوره، اونجا بهش میگن فاطمه. تنها نور وجودی است که تو این عالم اومده، قبلش هیچ سابقی در هیچ صلبی و در هیچ رحمی نداره. امام حسین با وجود اینکه اشرف مخلوقات از جهت حسب و نسبه، که یه شب یادم اینو عرض کردیم، اما ما میگیم که اشهد و انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخه و الارحام المطهره لم تنجسک الجاهلیت و بانجا، تو از صلب مطهره به از صلب مطهری به صلب مطهره دیگه، از رحم مطهری به رحم مطهره دیگه همجوری منتقل شدی تا رسیدی به این عالم ماده. اما نور وجودی حضرت زهرا سلام الله، جسمشو دارم میگم، جسمش هم اینجوریه، استثنائیه، تو هیچ صلبی قرار نگرفته، در هیچ رحمی قبلش قرار نگرفته، مستقیم پیغمبر اکرم نور از ناحیه حق تعالی، اونم تو معراج. جسمش هم که میخواد حسب ظاهر منتقل بشه، با اون مقدمات 40 روزه و جبرئیل بیاد و خودش تجلی بکنه و قضا از بهش بیارن، و بعد یه دونه روایت عرض میکنم و حرفمو تموم میکنم. روایت رو یادم که یه اشاره بین بحثامون کردیم، حالا یه مقداری حضرت زهرا سلام الله علیها ظرف نزول قرآن و ظرف نزول اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، یعنی هر باب هدایتی که شما تو ذهنتون بیاد بعد از پیغمبر اکرم، هر ظرف هدایتی که تو ذهنتون بیاد، همش از ناحیه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه. هر کی تو این عالم هدایت میخواد بشه، به دست حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه. این که الان شما اینجا نشستید، شک نکنید که امضای حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بوده. لذا در روایت می‌فرماید که گریه کنای امام حسین رو خود حضرت زهرا سلام الله علیها انتخاب میکنه. میزان اشکی هم که شما میخواید بریزید، حضرت زهرا سلام الله علیها همه رو، کار دست حضرت زهرا سلام الله علیها. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، این یه جمله تو ذهنت باشه، همه این حرفایی که من گفتم رو بذار کنار، این یه جمله تو ذهنت باشه، هی مرورش کن با هم دیگه، بعدا یه جد رسیدیم بیشتر صحبت. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها سبب اتصال نبوت و ولایت با خلایقه. سقیفه میخواست این اتصال بین مردم و نبوت و ولایت رو قطع بکنه، داشتن همین کار رو میکرده. حضرت زهرا سلام الله علیها خودش مأموریت پیدا کرد این نوری که از نور عظمت الهی خلق شده، این نوری که از نور عظمت خدا خلق شده، مأموریت پیدا کرد که در مقابل سیاهی و تاریکی سقیفه بایسته و هیچ کس دیگه این کار ازش نمی آمد. اگه ازتون سوال کردن چرا حضرت زهرا خودش اومد پشت در، علتش همینه، چون در مقابل اون تاریکی اون ظلمت این نور فقط میتونه مقاومت بکنه، این نور هست که میتونه اون تاریکی ها رو پاره بکنه، خلق بکنه. مثلا وقتی که سوال کرد که چرا اومدی، چرا تو اومدی، فرمود علی بود تو خونه، چرا تو اومدی، چی باعث شد تو بیای، فرمود طغیان و که یا فلان، طغیان تو باعث شد که من بیام. این کار فقط از ناحیه من میاد که چون من نوری هستم که از ناحیه خدا، از نور عظمت خدا خلق شدم، در مقابل سیاهی و ظلمت تو این نور میتونه بیسته و این تاریکی ها رو از بین ببره. تاریکی سقیفه فقط به دست، به این محور مبارزه در مقابل سقیفه فقط حضرت زهراستا. حالا میدونی بعد یه شب با هم دیگه صبح همش حضرت زهراست. اصلا جریان سقیفه با علی کاری نداشتن، با حضرت زهرا کار داشتن. لذا حضرت زهرا اصلا همه جا میومده سینه سپر میکرده، حضرت زهرا میومده دست علی نمیگرفت میبرده در خونه مهاجر انصار. محور مبارزه در مقابل سقیفه حضرت زهراست، بعد علیه. لذا همه اهل بیت سلام الله علیهم، امام عسکری سلام الله علیه فرمود نحن حجت الله علیکم و جدتنا فاطمه حجت الله علینا. جوونا حجت الله تو ذهنتون میخواد بمونه؟ حجت الله یعنی مجرای فیض که یه شب مفصل صحبت کردیم. حجت الله یعنی مجرای فیض. امام عسکری میفرماید ما مجرای فیض خدا هستیم بر خلایق، اما مجرای فیض خدا بر ما مادرمون حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. هر تجلی، هر جلوه خدا میخواد، هر فیضی از ناحیه خدا میخواد به ما منتقل بشه، از ناحیه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. و سللت منها الانوار الائمه. حجت خدا بر اهل بیت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. دیگه روایت هم دیگه وقت گذشته، ببخشید. من نمیم شب بخوام جشن میگیرین یا اینکه جشنه. من یه جمله میخوام روزه عرض بکنم، بعد هم ایشالله عزیزان فیض میدن. بذاره باید شم از رو بخونم که بعد. گفت خدمت امام صادق سلام الله علیه رسید. اون شخص اصحاب نشسته بودن، امام صادق سلام الله علیه نشسته بودن. اصحاب میگن ما نمیشناختیمش کی بود، اما دیدیم که این وقتی وارد شد بر امام صادق سلام الله علیه، حضرت خیلی احترامش کرد. بعدم دیدیم حضرت به احترامش ایستاد. عبارت اینه: اکرمهو عظمهو قبلهو. این شخصو بوسید، اکرامش کرد، احترامش کرد، کنار خودش اومد نشوندش، بالای مجلس نشوندش، به همه گفتش که اینو میشناسیدش. امام صادق سلام الله به حساب اینو میشناسیدش. بعد دیدن حضرت خورما این هستشو در آورد، تو مسیر کربلا میدیدی عرب خورما رو در میانن، مثلا خورما رو در آورد، هستشو در آورد، این مغزشو، این گوشتشو خودش با دست مبارک خودش میذاشت دهنش، میفرمود کل هنیان، بخور نوش جونت، بخور نوش جونت. خیلی احترام میکنه، نمیشه کیه. بعد حضرت فرمودن که این شخص خدا رحمتش کنه، خدا خانومش هم رحمت بکنه. بعد دعا گفت خدا مادر اینم رحمت بکنه، خدا مادر خانومش هم رحمت بکنه. ای احترام احترام احترام. گفتم این چی شده؟ حضرت فرمود این آقا با یه دختری داره، یکی از اسامی مادر ما رو اسمشو انتخاب کرده برای دخترش قرار داده که تو روایت نداره چه اسمی، حالا فاطمه بوده هرچی بوده. 180 تا لقب داره، 9 تا اسم اندالله داره، در روایت داره 9 تا اسم اندالله داره. حضرت صدیقه تا اسم مادر ما رو دخترش گذاشته بود. بعد امام فرمود یه روز این دخترش پاشده بود، جارو دستش گرفته بود که حیاتو جارو بزنه. همسرشون دید که این دختر پاشده جارو دست گرفته داره گرد و خاکای حیات خونه رو داره جارو میزنه، دوید احترامش کرد، گفت نه 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 نه، تو اسمت اسم مادر امام منه، تو نباید حیات جارو بزنی. بعد حضرت فرمود که اینا با دخترشون بلند صحبت نمی کنن، چه برسه به این که بزننش. ثم بکا، امام شروع کرد گریه کرد، فرمود اما مادر ما رو بین در و دیوار. ببخشید، حالا هم میتونستم روزه بخونم دیگه، شب میلاده دیگه، همینقدر میخواستم فقط اسم حضرت ایام فاطمی از جوونا قد بدونید. دست رفیقاتم بگیر بیار. سید جمال الدین اسد آبادی وقتی تبعیدش کردن، من حرفم تموم شد، دارم درد دل میکنم. سید جمال الدین اسد آبادی وقتی تبعیدش کردن مصر، خب اونجا کسی نمیشناخت، غریب بود، تک و توک میشناختنش، خب عالم بود، اونایی که باش یه دهی دورش جمع شده، یه جلسه را انداخت. بعدم آقا دستور داد، گفتش که هر کی میخواد تو این جلسه دفعه بعد بیاد حتما باید یه نفر رو با خودش بیاره، هر کی میخواد مثلا معلوم دو نفریم سه نفریم، این سه نفر میخوام بیان جلسه بعد، مأموریت داره که یه نفر رو با خودش بیاره. میگن روزی که سید جمال الدین اسد بعد از چند سال تو مصر همون جلسه دو سه نفره ای که حالا تعداد زیادشون هم سنی بودن، همون جلسه خودش شده بود یه جمعیت عظیمی که روزنامه منتشر میکردن، جلسه چیزی میذاشتن، میتینگ میذاشتن، فلان جوونا رو جذب کنید وردارید بیارید، مأموریت به خودتون بدید، یا هر بهانه‌ای که شده، بعدا میخوام میریم پیتزا فروشی، بعدا با هم میریم فلان جا، اینجا آقای طاهری میخونه، آقای اقدم نژاد میخونه، آقای فلان، یا بعد هجید بلدی برده بیار پر بکن، جوونا رو بیارید. الان هیچ کسی به فکر این جوونا نیست، اگه من و شما هم دنبال این جوونا نباشیم، فکر اینا نباشیم، خلاصه خودمون جوونا رو بردارید بیارید، جلسات رو پر بکنید. خدا انشاءالله به حق حضرت صدیقه طاهره توفیق به ما عنایت بکنه که بتونیم تو ایام عزای حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها عرض ادب بکنیم. خدا ایشالله به ما اشک چشم بده، خدا ایشالله به ما اخلاص بده، خدا ایشالله به ما آن به آن محبت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو زیاد بکنه. نثار قدم های حضرت زینب کبری سلام الله علیها، سه تا صلوات بلند بفرستیم.